آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شش قدرت بزرگ جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران به گفتگوی تلفنی می نشینند. نشست وزیران دفاع ناتو امروز در بوداپست برگزار می شود. رئیس جمهوری اوکراین نخست وزیران کشور را به نادیده گرفتن منافع ملی متهم کرد. ساعت 13 ظهرتون بخیر. امروز پنجشنبه 18 مهر ماه 1387 خورشیدی برابر با 9 اکتبر سال 2008 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که به خبرها و مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا اختصاص دارد. اما نخست خبرها. مقامات سیاسی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه همراه با آلمان در طی روزهای آینده درباره برنامه هسته‌ای ایران به گفتگوهای تلفنی خواهند پرداخت. این گفتگوها در سطح مدیر کل وزارت خارجه این کشورها انجام خواهد گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا میگوید که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در چند روز آینده درباره اقدامات بعدی که برای مجبور کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باید صورت گیرد تلفنی مشورت خواهند کرد. تاریخ دقیق این گفتگوها اما هنوز تعیین نشده است. پس از آنکه روسیه با تشکیل جلسه شش قدرت جهانی برای بحث درباره تشدید تحریم‌های ایران در جریان برگزاری اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل مخالفت کرد، شورای امنیت سازمان ملل در 6 مهر ماه قطعنامه 4 را علیه ایران صادر کرد که در آن بر تحریم‌های سابق ایران تاکید شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا با اجرای قطعنامه‌های این شورا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. نشست 2 روزه وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار است امروز در بوداپست، پایتخت مجارستان برگزار شود. در این نشست، ایالات متحده آمریکا خواستار اعزام سربازان بیشتر به افغانستان خواهد شد. آمریکا این درخواست را به منظور مقابله با افزایش شورش در این کشور مطرح خواهد کرد. فرماندهان نیروی 50,000 نفری ائتلاف بین‌المللی در افغانستان خواستار اعزام 12,000 سرباز دیگر به آن کشور هستند. اما متحدان اروپایی ایالات متحده علاقه به فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان نشان نمی‌دهند. وزیران دفاع ناتو همچنین درباره بازسازی ارتش گرجستان که بعد از درگیری با نیروهای نظامی روسیه در ماه اوت در هم شکست رایزنی می کنند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین، یولیا تیموشنکو نخست وزیر آن کشور را به نادیده گرفتن منافع ملی برای دستیابی به قدرت بیشتر متهم کرد. سخنرانی آقای یوشچنکو از تلویزیون ملی اوکراین ساعتی پس از انحلال پارلمان آن کشور و اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام انجام گرفت. آقای یوشچنکو و خانم تیموشنکو به دنبال انقلاب نارنجی سال 2004 ائتلافی را تشکیل دادند. این ائتلاف زمانی به هم خورد که خانم تیموشنکو از طرح پیشنهادی احزاب مخالف دولت و هوادار روسیه مبنی بر کاهش اختیارات رئیس جمهوری حمایت کرد. هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات زود هنگام مشخص نشده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که در انتخاباتی که قرار است انجام گیرد، حزب ویکتور یوشچنکو ممکن است شماری از کرسی هایش را در پارلمان از دست بدهد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قانون داد و ستد هسته‌ای با هند را امضا کرد. این قانون هفته گذشته به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید. بدین ترتیب شرکت‌های آمریکایی اجازه خواهند یافت پس از 3 دهه سوخت هسته‌ای، راکتور و فناوری اتمی به هند بفروشند. آمریکا سال 1974 که هند نخستین آزمایش اتمی‌اش را انجام داد، داد و ستد هسته‌ای با آن کشور را ممنوع کرده است. بر اثر انفجار یک خودروی حامل بمب در نزدیکی مجتمع مرکزی پلیس در اسلام آباد، دست کم 8 تن مجروح شدند. به گفته مسئولان پلیس پاکستان، دست کم بخشی از ساختمان این مرکز دستخوش حریق شده است. این حادثه همزمان با نشست نمایندگان مجلس پاکستان برای رسیدگی به اوضاع امنیتی پاکستان روی داد. چند هفته پیش نیز در جریان انفجار انتحاری یک کامیون بمبگذاری شده، 54 نفر در پایتخت پاکستان کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای ما را از پراگ میشنوید و ساعت 13:04:45 است و نوبت میرسد به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار و رویا کریمی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
بار دیگر با مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا
در خدمت شما هستیم.
بحران در بازارهای پولی و مالی جهان نفس همه را گرفته است
و تقریبا بر همه خبرهای اقتصادی جهان سایه سنگین خود را انداخته است.
به رغم این مسئله، ما در کنار بررسی این بحران خبرهای دیگری هم برایتان داریم، از جمله اعتصاب طلا فروشان،
طهماسب مظاهری از علل کنارگیریش می‌گویند، واردات و صادرات غیر نفتی 6 ماه گذشته ایران.
گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور.
انتقاد شدید اسدالله عسکراولادی از سیاست اقتصادی دولت. و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
از جمله مطالب دستچین شده ما برای شماست.
با ما بمانید.
اعتراض‌های طلافروشان شهر اصفهان که از روز شنبه 13 مهر ماه دست به اعتصاب زده بودند به دیگر بازارها هم سرایت کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، بازار طلافروشان مشهد و تهران هم به همکاران معترض اصفهان خود پیوستند و طلافروشان تبریز هم دست به اعتصاب زده بودند. در گفتگویی با کوروش گوهربین، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران، از چند و چون ماجرا پرسیدم.
ارزم بزرگتون که به اساس مالیات ارزش افزوده بعدن اعتراض بشن و اعتراض بشن به این مطلب که این روز ما با آقای عرب مازاد جلسه داشتیم و قرار شد که 3 ماه عقب بندازن برای سنت طلا و جواهر و فردا صبح هم بازار بازگشتن. هیچ مورد نبوده. یک هماهنگی های لازمه که باید انجام میشد که تفهیم میشدن سنف ها. هماهنگی ها نبوده و اطلاع رسانی کامل نبوده.
آقای گوهربین، با توجه به اینکه گفته میشه این میزان مالیات تنها 3% هست، چه شده که صنف طلافروشان به این 3% اعتراض دارن؟
اطلاع رسانی به صورت کامل نبوده و نوعی دیگری متوجه شده بودن.
یعنی سوء تفاهم شده بوده.
بله، سوء تفاهم نمیشه گفت، اطلاع رسانی کامل است. 3 ماه عقب افتاد که ارزم بزرگتون که ظرف این 3 ماه هماهنگی لازم بشه و کارشناسی لازم انجام بشه و بازارم از فردا صبح بازه. امروز هم بازار باز بوده، متا باز بوده به اون صورت کلی تعطیل نبوده.
چه بازارهایی؟ چون تو رسانه ها آمده بود که بازارهای اصفهان، تبریز، مشهد و تهران تعطیل شده.
من اطلاعی ندارم، من فقط در مورد تهران صحبت میکنم. تهران هم ارزم بزرگتون که عرض کردم که از فردا صبح باز هست و فعال و مشغول کارم.
اون وقت میزان مالیات 3% درسته؟ بله.
نه، اون مالیات ارزم بزرگتون که در هر کشوری هستش، متعارف بعضی از اقلام میذارن بعضی اقلام نمیذارن و ما درخواست جلسات کردیم کارشناسی بیشتر بشه به همین اساس میشه.
کوروش گوهربین. قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در خرداد ماه شورای نگهبانان را تایید کرد. این قانون برای مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا می شود. شنوندگان عزیز، امواج بحران مالی و پولی که با ورشکستگی چند بانک در آمریکا آغاز شد، اکنون اروپا را فرا گرفته است و دولت‌های اروپایی در تلاشند که برای مقابله با این بحران به توافقی مشترک دست یابند. از جمله کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هلند، ایرلند و سوئد به شهروندان خودشون این اطمینان را دادند که سپرده‌های آنان مطمئن و تضمین شده است. اما خود قرار گرفتن رؤسای دولت‌ها در برابر دوربین تلویزیون‌ها و اعلام این که سپرده‌های شما شهروندان ما مطمئن هستند و تضمین هستند به این نگرانی دامن می‌زند که ابعاد و عمق این بحران چه خواهد بود و چه تأثیری برای اقتصاد اروپا خواهد داشت. برای بررسی این بحران امروز پای صحبت دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم سوئد، و آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس نشسته ایم. روز شما در سوئد و در فرانسه بخیر.
روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
آقای خاوند، چرا اینقدر نگرانی؟
ببینید، مسئله بزرگی که الان در اروپا هست اینه که اون شفافیتی که بانک‌های آمریکایی تا اندازه‌ای از اون برخوردار بودن متاسفانه در بین بانک‌ها و نهادهای مالی اروپا وجود نداره و به همین علت هست که بعضی‌ها معتقدند که معلوم نیست در واقع کدام یک از بانک‌ها بیش از همه آلوده شدند به این به اصطلاح دارایی‌های مسموم. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ایالات متحده آمریکا یک کشور هست، ژاپن یک کشور هست، اتحادیه اروپا 27 کشوره و برابر این بین این 27 کشور اتخاذ تصمیم برای مقابله با یک بحرانی که هیچ کس برای رویارویی با اون آمادگی نداشت کار رو بسیار دشوار کرده.
آقای علوی، سوئد ظاهراً یک تجربه‌ای داره در دهه 90 که با این بحران روبرو شده، ولی سوئد در چند روز گذشته باز به شهروندان خودش این اطمینان را داد که سپرده‌های آنان امن هست و نباید نگران باشند. آیا دادن تضمین و پیام که سپرده‌ها امن هستند دلیل مشخصی داشت یا اینکه تنها از نظر روانی مطرح می‌شد؟
ببینید، ما وقتی به بازار مجازی که اوراق بهادار نام داره برخورد میکنیم، میدونیم که این بازار غالبا دچار مشکلی که میشه به نام حباب های مالی به خاطر این پدید میاد، چون بالا رفتن ارزش های دارایی‌هاش مبتنی است بر تخمین ریسک و درآمد از آینده. سوئد در اوائل دهه 90 این مشکل رو داشت به این شکل که بانک های سوئدی بسیاری از دارایی‌های خودشون رو در بازار مسکن بخصوص در انگلستان اونجا سرمایه گذاری کردن و بعد از اینکه بریتانیا دچار رکود شد ارزش دارایی های این بانک ها به شدت نزول کرد، بنابراین اون پولی رو که اینا قرض کرده بودن از مؤسسات دیگه و سرمایه گذاری کرده بودن در مسکن به شدت ارزش اومد پایین و اینها دچار ریسک ورشکستگی شدن. دولت اون زمان با اون حمایت مالی و حمایت سیاسی که از این بانک ها کرد اونها رو نجات داد و بسیاری از این بانک ها اون موقع میتونستن به ورشکستگی دچار بشن، ولی که دولت با صرف حدود 400 میلیارد کرون سوئد اونها رو از ورشکستگی داد و این تجربه ای شد برای اینکه سیاست های سوئد در دوران بعد از دهه 90 مقدار شفافتر از گذشته بشه و به ویژه بانک ها نتونند دارایی های خودشون رو، پولشون رو اونجور که میخوان سرمایه گذاری کنن رو بازارهای مجازی مثل مسکن و بازارهای اوراق مالی.
خب آقای علوی،
به نظر میرسه
آقای علوی،
بله،
آیا دولت توانست پولی رو که در اختیار بانک ها گذاشته بود پس بگیره؟
نه خیر، نتونست این کارو بکنه. درصدی از اونها رو تونست پس بگیره، ولی کم این تجربه ای شد برای اینکه سوئد من بعد روی اوور کاپاسیتی یا اون به حساب سرمایه گذاری زیادی رو اجازه نده بانک ها روی دارایی‌های مجازی بکنن. به همین دلیل دولت سوئد معتقده که سوئد کمتر در معرض اون ریسکی که از امریکا شروع شده و الان به اروپا وزیدن گرفته شده.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای خاوند، همین مسئله الان در اروپا بسیار قابل بحث است و اینکه شهروندان میگویند چرا دولت باید برای ضرر و زیان‌های سرمایه‌دارانی که پولاشون رو اینجا و اونجا بدون حساب خرج کردن وارد عمل بشه، در حالی که اگه یک شهروند معمولی $1,000 یا $1,000 قرض داشته باشیم تعقیبش میکنن و مجازاتش میکنن.
بله، این مسئله هست. منتها میدونین وقتی که یک خونه ای آتش میگیره اول باید تلاش کرد که این آتش رو خاموش کرد، بعدن پرداخت به این که این آتش سوزی تقصیر کی بوده، چه کار باید کرد که دیگه این آتش سوزی انجام نگیره. در حال حاضر مسئله ای که مهمه اینه که نظام و سیستم پولی اروپا به شدت در معرض خطر قرار گرفته، نه فقط مصرف کننده ها، کسایی که میخوان خونه بخرن، ماشین بخرن، اعتبار از بانک ها نمیتونن بگیرن یا گرفتنش خیلی سخته، بلکه حتی شرکت ها به خصوص کارخونه های کوچک و متوسط در گرفتن اعتبار با دشواری روبرو شدن و اعتبارات بین بانکی هم تقریبا تا اندازه زیادی متوقف شده به خاطر اینکه بانک ها به هم اعتماد ندارن. در حال حاضر آن چیزی که بسیار بسیار مهمه اینه که اعتماد رو به بازار برگردونن. یعنی پیش از اینکه فکر این باشه که چه کسی مقصر بوده و آیا باید کمک کرد یا کمک نکرد، یک نکته روشنه و اینکه اروپا و اقتصاد اروپا بدون نظام بانکی قادر به ادامه حیات نیست. بنابراین در درجه اول الان مهمترین نکته‌ای که مطرحه اینه که دستگاه سیاسی اروپا باید اعتماد رو به بازار برگردونه و به اونها ثابت کنه که کشورهاشون صاحب یک نظام مالی، یک نظام بانکی محکم است.
خب آقای علوی، بسیاری از تحلیلگران بر این نظرند که این تازه آغاز کار است و تنها نوک و یا قله کوه یخی است که هنوز کاملا آشکار نشده. آیا باید منتظر وخیم‌تر شدن اوضاع بود؟
ببینید، این بحران در بخش مجازی مالی شروع شده و ما می‌دونیم که به سرعت هم نمیشه این مسئله رو درمان کرد، بلکه این به تدریج لایه‌های مختلفی از اقتصاد رو در بر خواهد گرفت تا اینکه سیاست‌های حمایتی انقباضی و مالی رو که بانک مرکزی، دولت‌ها و بخش خصوصی در نظر گرفته آیا مؤثر واقع خواهد شد یا خیر. منتها به قول شما نوک کوه یخی که ما می‌بینیم در بخش مالی، مسلم اینه که ما در بخش فیزیکی یا بخش غیر مجازی یا واقعی هم آثار این تنش رو خواهیم دید، بسته به اینکه این سیاست‌های انقباضی مالی و به حساب سیاست‌های حمایتی چقدر تأثیر خواهد گذاشت. اون به اصطلاح بخش دیگه این بحران هم در واقع بالا خواهد زد. اما من پاسخ بدم به سوالی که شما از آقای خاوند کردید، من طبق بررسی های اقتصادی که به طور امپریک انجام شده باید گفت که در مجموع علارغم اینکه دولت بخش زیادی از مالیات شهروندان رو خواهد داد به این بانک ها برای اینکه مشکلاتشون حل کنن و علارغم اینکه ما میدونیم این ممکنه اعتراضات شهروندان رو هم برانگیزه، اما طبق به اصطلاح بررسی هایی که به طور امپریک اقتصاددانا کردن، اون سود نهایی و خالص این کمک دولت در نهایت به سود مصرف کننده خواهد بود. به این معنا که اگر دولت به خاطر صرفه‌جویی در مسائل مالیاتی امروز پرداخت نکنه این بهای ورشکستگی بانک‌ها رو، مسلم این است که مصرف کنندگان در بلند مدت هزینه‌های بسیار بزرگتری رو متحمل خواهند شد. بنابراین حمایت دولت‌ها، بانک مرکزی از بانک‌ها و بخش مالی تنها به خاطر مسائل سیاسی نیست، بلکه در نهایت باز سودی که برگشت خواهد کرد به جیب مصرف کنندگان خواهد رفت، باز بر اساس مدل های امپریکی که خود بانک مرکزی و به خصوص بانک مرکزی سوئد که من تجربه دارم در واقع این کار را انجام داده.
منظور مدل های تجربی هست. با سپاس از آقایان دکتر احمد علوی در سوئد و دکتر فیدون خواهد در پاریس.
به گفته محمد بهبود آهنی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات کالاهای غیر نفتی ایران بدون احتساب میعانات گازی در 6 ماهه اول سال 1387 کمی بیش از 9 میلیارد دلار بوده است، در حالی که در همین زمان ارزش واردات ایران از خارج با رشدی 36% در مقایسه با سال پیش به نزدیک به 30 میلیارد دلار رسیده است. 47% کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزش را 5 کشور امارات متحده عربی، چین، عراق، هند و جمهوری کره خریداری کردند. در مقابل مهمترین وارد کنندگان کالا به ایران به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی، آلمان، چین، سوئیس و جمهوری کره بودند که بیش از نیمی از واردات ایران را به خود اختصاص می دهند. مهمترین قلم وارداتی ایران بنزین بوده است.
خب شاید بد نباشه اینجا یادآوری کنیم که در حقیقت امارات متحده عربی تبدیل به یک واسطه شده بین کشورهای دیگر که به ایران کالا میخوان بفروشن اما به خاطر تحریم حق ندارن. اینه که کالاهای کشورهای مختلف میاد امارات متحده عربی و از اونجا به ایران وارد میشه و همین دلیل در آمارها سهم امارات متحده عربی بسیار بالاست.
و چرا خود امارات متحده عربی از این تحریم ها پیروی نمی کنه؟
خب در حال تعداد زیادی از شرکت های ایرانی هستن در دبی، کویت و و و که اونها در واقع نقش واسطه رو بر عهده دارن و احتمالاً به صرف امارات متحده عربی هم نیست که به این تحریم ها بپیونده، گرچه در مورد بانک ها این کارو کرده. اگرچه نزدیک به 2 هفته از برکناری و یا استعفای طهماسب به مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی میگذرد، بار دیگر روز دوشنبه در مراسم خداحافظی و اختلاف های او با رئیس جمهوری و دیگر وزیران کابینه بر سر سیاست های اقتصادی دولت به میان آمد. در مراسم تودیع آقای مظاهری، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری گفت که آقای مظاهری دست کم 6 بار درخواست استعفا کرده بود که این بار پذیرفته شد. محمود احمدی‌نژاد در این مراسم گفت وظیفه بانک مرکزی ترجمه نسخه های دیگران نیست و نباید دنبال فرمول های پیچیده رفت. آقای احمدنژاد از بانک ها خواست که سیاست زده نشوند. جزئیات بیشتری را از این مراسم تودیع از همکارم محمد رضا کاظمی بشنوید.
در مراسم تودیع آقای مظاهری و معرفی رئیس تازه بانک مرکزی، طهماسب مظاهری گفت قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم الزام اولیه است. به خود نباید جرأت داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرأت میدن روابط علمی و منطقی بین این پدیده ها را نفی کنند باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت. آقای مظاهری در مراسم تودیع خود گفت این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تأمین پول پرقدرت و چاپ پول نمیتوان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. بانک مرکزی نباید جزئی از دولت یا تابع دولت باشد. بانک مرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظه‌ای قرار گیرد. طهماسب مظاهری به رئیس دولت یادآوری کرد که مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و علمی قابل اجراست. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار می‌شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم. کارشناسان گفته‌های آقای مظاهری در مراسم تودیع خود را انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت ارزیابی می‌کنند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، پی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد @radiofarda.com.
محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب بار دیگر در یک گفتگوی تلویزیونی از سیاست‌های دولت به ویژه در زمینه اقتصادی دفاع کرد و انتقادهای وارد شده به سیاست‌های اقتصادی خود را غرض‌آلود و سیاسی خواند. به گفته رئیس جمهور در 6 ماه گذشته رشد نقدینگی صفر و در بعضی مقاطع منفی بوده است، اما تورم بوده است که بخشی از تورم ساختاری و بخشی دیگر وارداتی است. آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود گفت ذخایر ارزی کشور بسیار بالا و بی سابقه است و ایران برای چند سال آینده حتی اگر هیچ فروش نفت هم نداشته باشد ذخیره ارزی دارد. درباره طرح تحول ساختاری اقتصاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هر چه زودتر این طرح اجرا شود بهتر است و نگرانی های موجود در این باره موردی ندارد. آقای احمدی نژاد نسبت به سیاسی کردن بحث درباره طرح تحول ساختاری هشدار داد. محمود احمدی نژاد بار دیگر نارسایی های اقتصادی را به گردن به گفته او گردن کلفت های اقتصادی انداخت و وعده انتشار نام بدهکاران عمده به نظام بانکی را داد.
اما در این میان اسدالله عسکراولادی، برادر حبیب الله عسکراولادی، دبیرکل پیشین حزب مؤتلفه و اولین مسئول اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب، در مصاحبه‌ای با روزنامه جامعه جمع با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خاتمی، سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را به تمام معنی فشل توصیف کرد. اسدالله عسکراولادی که با حکم آیت الله خمینی سرپرست اولین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سپس سالها نایب رئیس این اتاق بود و همکنون ریاست 3 اتاق مشترک بازرگانی ایران با چین، روسیه و استرالیا را بر عهده دارد، در مصاحبه خود با روزنامه جامعه جمع با بیان اینکه حمایت از دولت به دلیل پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از دولت صورت می‌گیرد گفت در دولت میرحسین موسوی نفت بشکه 12 تا 15 دلار بود و کشور اداره شد، اما الان که قیمت نفت ما 12 برابر شده چرا سطح فقر همان مانده است؟ شنوندگان عزیز، آنچنان که در خبرها گفتیم، بحران مالی و پولی در جهان سایه سنگین خود را بر تمام بخش‌های اقتصاد در دنیا انداخته است و از جمله بازارهای بورس رو دچار تلاطم شدید کرده. طبیعی است که بورس تهران هم به عنوان یکی از بورس‌های دنیا نمیتونه از این قاعده مستثنا باشه. به تهران می‌رویم و با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران هستیم، با این پرسش که آقای احمدی با سلام به شما، چه تأثیری بحران مالی و پولی در بازارهای جهان بر بازار بورس تهران در این هفته داشته است؟
بورس تهران به شدت از این بحران تأثیر پذیرفته. اوضاع در بورس تهران به شدت بحرانی است. در هفته جاری شاخص بورس تهران با 270 واحد سقوط آزاد از 11622 واحد به 11352 واحد رسید. جو حاکم بر بورس تهران به شدت نزولی و رکودی. صفهای فروش در اکثر سهام‌ها حاکم، بجز چند سهام مثل شرکت پاسویچ، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، مثل شهید باهنر که شدیداً مورد استقبال سهامداران قرار دارند. در اکثریت مطلق سهام‌های بورس جو غالب، جو فروش و صفهای طویل و طولانی فروشه.
آقای احمدی، بجز تأثیر بحران بازار مالی و پولی جهان بر بورس تهران، چه عوامل درون کشوری باعث این وضعیت بورس شدند؟
با توجه به سقوط آزاد نرخ فلزات و فولاد در بازارهای جهانی، دورنمای کوتاه مدت و میان مدت سهام فولادسازی ها، سیمانی ها، سنگ آهنی ها و تولید کنندگان سرب و روی و آلومینیوم منفی و نزولی ارزیابی میشه. سقوط شدید شاخص بالتیک، شاخص حمل و نقل دریایی، نیز دورنمای ناامید کننده فراروی سهامداران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ترسیم کرده. از طرف دیگه شرکت های ساختمانی در بورس تهران هم با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن با سقوط نرخ سهامشون در ماه و هفته های اخیر مواجه بودند. یکی از عوامل ادامه چالش بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت، و نکته بعدی سقوط قیمت جهانی نفت زیر 90 دلار هست که در مجموع همه اینها دست به دست هم داده و باعث سقوط بورس تهران شده.
خبرسازترین شرکت ها در هفته گذشته در بورس تهران کدام بودند؟
دو خبر بسیار خبرساز داشتیم. افشای اختلاس میلیاردی در شرکت آلومتک بود. شرکت آلومتک یکی از شرکت های بورسه که تولید کننده کابل های آلومینیومی برای صنعت برق. یکی از کارمندان امور مالی و حسابداری این شرکت در طول یک دهه اخیر به تدریج اقدام به چند میلیارد تومان اختلاس کرده بود. البته کارمند مزبور بازداشت شد و الان با قید وثیقه آزاده، اما اختلاس کلان میلیاردی وی باعث شد که شرکت آلومتک در مجمع عادی سالانه امسال خودش کمترین سود نقدی نسبت به سالهای اخیر رو بین سهامداران تقسیم کنه. خبر دوم در مورد سقوط سهام شرکت نوش مازندران و عدم نقد شوندگی شدید این سهامی که باعث نگرانی بسیاری از سهامداران جزء این شرکت بورسی شده. گفته میشه افت کیفیت آب میوه های تولیدی شرکت نوش مازندران باعث کاهش شدید سود و بالمحال سقوط سهام اون شده.
چه پیش بینی می شود کرد آقای احمدی از رویدادهای بورس در هفته آینده؟
هفته آینده نیز مثل هفته جاری و هفته های اخیر روند نزولی شاخص بورس تهران قطعا تداوم پیدا میکنه و گرایش عمومی مردم و سرمایه گذاران در حال حاضر فروش سهام و نه خرید سهام. از طرف دیگه با سقوط نرخ نفت به زیر 90 دلار و با توجه به وابستگی مطلق اقتصاد ایران به نفت، تداوم این روند باعث تداوم روند رکودی و نزولی بورس خواهد شد. در واقع هر چقدر نرخ نفت از 100 دلار پایین‌تر بیاد، نه تنها باعث سقوط بیشتر سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بورس خواهد شد، بلکه بر کل ساختار اقتصاد ایران و بورس که آینه تمام نمای این اقتصاد تاثیر منفی و رکودی عمیقی به جای می‌ذاره.
خب، با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم. من
خب، شنوندگان عزیز، به پایان مجله رسیده ایم،
مجله پرخبر اقتصادی این هفته.
امیدواریم که مجله اقتصادی ما مورد پسند افتاده باشه و من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگیم.
روز خوش.
و من هم الهه روانشاد تا لحظاتی دیگر به شما خدا نگهدار خواهم گفتم. ما به خاطر داشته باشید قبل از رفتن، تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا simonpush.com simonpush.com که این گونه هجی میشه: S مثل سبزوار، I مثل ایران شهر، M مریوان، A آستارا، N نیریز، P پیران شهر، O اسکو، S سبزوار، H همدان. simonpush.com. هرچند نامی غریب، اما شما را یکسره به سایت رادیو فردا، سایت رادیویی خودتون راهنمایی میکنه و شماره اس ام اس گیر ما 00420-603-8741-50. و به خاطر داشته باشید که چه اس ام اس گیر، چه آدرس ایمیل ما و چه دستگاه پیامگیر رادیو فردا برای شماست و در تمامی ساعات شبانه روز پذیرا و جویای پیام ها و دریافت نقطه نظرهای شماست. همچنان در کنار ما باقی بمانید. ارتباط با جهان